میتونه خیالمون راحت تر
نه 60,000
به این بودش بکنید به نیمه ببینید نیمه پر لیوان رو ببینید.
آخه من نمیفهمم یعنی
معنیش اینه که شما 60,000 تومان میدی یه گونی قارچ میخوری. خیلی خوبه،
خیلی قارچ
اینجوری نیمه پر رو چرا نمیبینین؟ یه گونی باید حتما اه.
آخه بحثم اینجاست که 60,000 تومان شما باید پول بدی 1 کیلو قارچ بخری.
بله یعنی 60 تومان بدین میتونین خیلی قارچ بخورین. واقعا چی از این بهتر؟ حتما باید گرون میشو. خودتون نمیتونین برین اون گونی رو زودتر بگیرین قارچ بخورین؟ باید گرون کنن. خب گفتن سامان هستم بابای آرسین و آویسا مهندس ساختمان.
این پلاکشون رو یادشون
سعادت آبا. آره پلاک هم بنویسین دیگه کامل میشه فرمتون.
ایشون نظرش کاملا به نظرم خوبه.
گفتن خاویار بخورید. بله. چون خودش فابریک گرون هست، گرونی روش بی تأثیره. آفرین اینو دوست داشتم.
گیگیلی خاویار یه ذره 3 میلیون 4 میلیون.
نه بابا
یعنی اصلا نگم.
بازم به شرفش گرونتر نمیشه. نه به خوابی ها. بعد اونایی که خاویار میخورن کارت نمیخورن که بعد قارچ بخورن.
نه
باید باشون صحبت کنیم.
با لذت خاویار
باید باشون صحبت کنیم چون تو این باز
اصلا اونا قارچ نمیخورن.
شوخی میکنم ها، حالا نیاین پیامک بزنین خاویار خورا چرا توهین میکنین هدارندگی و برازندگی. هر کی داره نوش. بله آقا هر کی داره نوش جونش.
نوش جونش ولی میخوام بگم کسی که خاویار میخوره قارچ نمیخوره.
چرا قارچ میخوره؟ نه آها با خاویار قارچ میخوره.
سلام. اصولا تو کشور ما هش یه گرون میشه هم مردم میرن طرفش، باز هم ما قارچ میخوریم و هویج هم میخریم و میخوریم. سمیرا هستم.
آرام میونه کلاوز شکر.
بله.
وای وای الان شکر گرون میشه برم تو صف.
همه چی گرون میشه ما میرم تو صف وای میسیم دیگه، چاره ای نداریم دیگه.
وزشه.
چی شده باز؟
میونه کلامتون شکر. خب یه شکر گرون شد. چیز دیگه ای نمیشه باشه. مثلا نمک، نمک گرون میشه. نمک رو تو کفش مهمون گفتن بریزین.
خب مجبور نیستین چیزی بگین که بعد شکر بخورید.
چیزی نگی.
هممونو میگم ها. آره یا نمک.
نمک.
بله اصلا برای فشارتون هم
خیلی
خوب نیست. ببین همه اینا پشتش فکره.
ولی میگم شاید سرم نبود، نمک نبود. شکرم که گرون شده بود، قندی نمکی نمیشد بسازن.
نه 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 اون سرم داستانش جداست.
جدا.
اصلا ورود نکن. ولی یه چیزی هست پشتش، اون مسئول.
اصلا هر چیز مال گرونیه نمک.
یه دلیلی داره که اینو گرون میکنه. اونو فشار میگیره، اون که اصلا بهش میگن هروئین چی چی یه چیزی میگن، ماده مخدر میگن شکر.
شکر
اطلاقی بهش میکنن. سم سفید.
سم سفید نمیدونم یعنی
سم سفید.
سم گرد سفید.
سم گرد سفیده که خطرناکه. یکی شکره یکیش
نمکه
یکیش هم هروئین. درسته؟
بله.
پس ببینید اینا که به نفعتون بود. حالا راجع به قارچ. خب قارچ هم خب میخوان قارچ نخورین دیگه.
اونم اصلا مگه خوب نیست به نظرم.
آره اصلا
مزه‌اش هم بده.
مشخصه که خوب نیست قارچ خوردن. دیگه چی؟ هویجم که خب اصلا هیچی
سفته، اصلا دندوناتون خراب میشه، مجبور میشین برین کجا به دندون پزشک. پول دندون پزشک هم که باید
اون که خرگوش میخوره چون دندون خرگوش فرق داره. میخوای برو دندوناتو خرگوشی کن بخور. دیگه چی داریم؟
دیگه چیزی نمونده برامون.
گوش
یه مقداری باد هوا.
گوش خوبه الان قیمتش. نه
گوشت
نه
دارم
سوال میکنم.
4 روز پیش گوشت گرون شد، گفتن توی قیمه به جای گوشت قارچ بخوری.
سوال کردن که مگه قبلا قارچ چند بوده الان 60 تومنه؟
سی تومن
مثل که 30,000 تومن بوده کیلویی.
یهو
50% گرون شده، یعنی دو برابر. خیلی اتفاق قشنگه.
الان من براتون یه موضوع مهمی رو بخونم.
کاش به جای معادن نفت معادن قارچ داشتیم، نه؟
بله.
قشنگ میشد یهو قیمتش دوبل میشد، چقدر وضعمون خوب میشد. سلام آقای جوله.
حال شما چطوره؟ خوبی؟
کجا بودین؟ این پشت ماشا.
گفتن قارچ. گفت
بله، میگن 30 تومن بشه 60 تومن 50% گرون شده.
دو برابر شده.
یا 60. منظورم این بود که اجازه بدین من توضیح بدم. اجازه بدین. منظور این بود که دو برابر شده، عذرخواهی میکنم 100% گرون شده.
بله بله. گفتن که قارچ 60,000 تومان شد.
آخه پرسپولیس همیشه در سابقه اشتباه.
آخه گفتیم پرسپولیس 16 شهریور ماه افتادم سال روز اون 6 تایی ها و اینا. تبریک میگیم.
آره.
بعد رئیس انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی،
اینا اصلا پرورش میدن،
گفتن که علت افزایش قیمت قارچ گرانی مواد اولیه، کاهش تولید ناشی از فصل گرما و اینا بوده.
خب
بعد قارچ پس مواد اولیه 5000 تومان بوده، الان 60,000 تومنه. شانه تخم مرغ قبلا 30,000 تومان بوده، الان 50,000 تومنه.
ببینید شما بازم دارید سیاه نمایی میکنید. قبلا یعنی کی؟ اگه منظورتون 3 ساعت قبله که خب اصلا حساب نیست، اگه منظورتون دیروزه خب حالا یه روز دیگه اشکال نداره.
من هنوز متوجه نمیشم واقعا.
منظورین که قبلا یه جوری میگین انگار مثلا قبلا کی بوده؟ حالا قبلا بله زمان پدر بزرگی من قارچ احتمالاً بوده 10 تا مثلا. این دلیل نمیشه شما مقایسه کنی با الان کی.
باش من اشتباه کردم، منو
چه خاطره هایی داشتیم الان، چه خاطره هایی داریم
واقعا. موقعم این صدا رو مخم بود.
چرا؟
وقتی میباختیدم
میسوختیم.
اون باختیدم،
اون سوختم بود.
آره
بله.
اینجوری باعث میشد که من خیلی اعصابم
گویا ارتباط تلفنی خواهیم داشت.
بله،
و یه گفتگو.
بله دقیقاً
بله.
همینطوره. الان از در مخفی خانم جولایی وارد
دیگه، ولی میدونیم دیگه الان امروز میدونیم. تو گفتگوی اول خانم جولایی قراره.
بله 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 دقیقاً همینطوره.
فاصله میگیریم دوستان،
یه موضوع خیلی خیلی جذاب داریم الان میخوایم روش صحبت کنیم. بله
نمیگین چیه؟
نه نمیگم. اصرار نکن. نمیگم.
خواهش
نمیگم آقا.
حالا شنونده ها میخوام
من نمیگم.
بالاخره که میفهمیم تا 2 دقیقه دیگه.
آقا صداتون خیلی بلنده.
عذرخواهی میکنم.
ای بابا
رام نمیدادن، یه ذره فشارم رام.
سلام حالتون چطوره؟
خوبم. خوب میدونستیم باز شگفتانه
میشیم. اصلا این دنیا ارزش نداره. قارچی که تا دیروز 30 تومن بوده شده 60 تومن.
25 تومن.
25 تومن بدتر. دیگه اوضاع بدتر.
دیگه بدتر.
یه فاصله بگیریم. یک مهمان عزیز روی خط می گفتگو جالب داریم.
بسیار.
آقای جولایی اگه
به 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 گفتگو داریم. چه گفتگویی؟ ربطی به قارچ نداره، ولی خب بی ربط هم نیست، چون اگر بخواید قارچ بخورید دیگه نمیتونید لباس مثلا بخرید. میدونی میگم؟ چون گرون شد. یا اگه بخواید لباس گرون بخرید دیگه نمیتونید قارچ بخورید، یا شاید هم میخواید. نمیدونم. حالا بریم سراغ گفتگو.
بله گفتگو داریم با جناب آقای دکتر افتخاری.
بله
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران. جناب آقای دکتر افتخاری سلام، عصرتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
با نام و یاد خداوند بخشنده.
درود بر شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دو بزرگوار عزیز و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
بزرگواری خواهش میکنم. جناب آقای دکتر، در خصوص طراحی هایی که داره برای لباس ها انجام میشه و همچنین این که شما خودتون طراح لباس هستید؟
بنده عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران هستم، تولید کننده پوشاک در حوزه بانوان هستم و همچنین مدرس دروس در حوزه مدیریت برای دوستان و عزیزان طراحی لباس. یعنی تو تقریبا قریب 10 سال است که تو دانشگاه طراحی لباس در حال حاضر وارد تهران جنوب تدریس.
بسیار عالی. گفته شده که قراره که انشالله حمایت کنین از فروشندگان لباس‌های متعارف.
ببینید اون
اولی تعریف بکنیم راجع به لباس‌های متعارف که منظورتون چیه، بعد بریم ببینیم که چرا می‌خواید حمایت کنین.
ببینید، خب این بحث حمایت که از قدیم که اتحادیه بوده، اخیراً یک در واقع تفاهم‌نامه همکاری بین اتحادیه پوشاک تهران و کارگروه مدل لباس کشور در واقع انجام شد که بحث اون در واقع بحث هویت بخشی و حمایت از طراحهای عزیز بود که رسته در واقع طراحی رو به اتحادیه پوشاک از طریق اتاق اصناف ابلاغ شد با کمک کارگروه که به کلی عزیزان که تو حوزه طراحی دارن فعالیت میکنن و طراح هستن پروانه فعالیت در واقع اعطا بشه که میتونن دارندگان این پروانه زیر در واقع چتر حمایتی وزارت ارشاد باشن و با توجه به اینکه فعالیت هنری دارن و از مالیات هم در واقع معاف بشن. و اساسا تفکر از لحاظ حاکمیتی به این شکل بوده که بیان این شکاف که وجود داره، شکافی که بین صنعت و در واقع دانشگاه وجود داره رو به این بذارن. با توجه به اینکه اتحادیه پوشاک هم در حوزه تولید فعالیت داره هم در حوزه توزیع و فروش، بیان در واقع این طراحان رو به بدنه تولید وصل کنن و امکان این رو براشون فراهم کنن که تو عرصه صنعت در واقع فعالیت داشته باشن و بتونن راحت‌تر وارد صنعت بشن یا آثارشون رو راحت‌تر در اختیار واحدهای تولیدی در واقع قرار بدن. اتحادیه نقش این حلقه مفقوده رو داره، لذا این تفاهم نامه رو به منظور همکاری مشترک راه
در این تفاهم نامه قید شده لباس های متعارف. میشه یک توضیح راجع به این موضوع به ما بدید شما؟
ببینید توی این تفاهم نامه صحبتی از لباس های متعارف نشده. ببینید متعارف بودن یه واژه، در واقع یک واژه که ما نمیتونیم کمیش کنیم. ببینید شما یک مانتوی کوتاه،
یک حلقه مفقوده در متاسفانه تولید لباس و آن چیزی است که در جامعه ما قراره که دیده بشه.
یه بخشی به نوع پوشش برمیگرده. عرض میکنم یه مانتوی کوتاه رو ممکنه من بگم غیر متعارف، یه خانمی زیر چادر این استفاده کنه و متعارف باشه. ببینید یک بخشی در واقع از متعارف بودن یا نامتعارف بودن برمیگرده به مصرف کننده. پس این کسایی که فعال بازارن، تو بازار دارن کار میکنن، تمام تمرکزشون بر این هست که روی جریانی که توی بازار تقاضا ایجاد میکنه روی اون مسیر فعالیت کنن.
شما به تقاضای بازار کار دارید یا به آنچه که عرف جامعه؟ عرف جامعه یعنی چیزی که یک خانم بپوشه بیاد بیرون و اتفاقی براش به صورت کلی نیفته. الان داخل فروشگاه لباس های ارائه میشه که داخل جامعه اون لباس ها رو نمیپذیرن، خیلی هاشو قیمت ها بالاست، لباس غیر قابله. و شما میگید پس به تقاضای جامعه نگاه میکنید، درسته؟ در
اتحادیه هر کس و کاری به تقاضاش توجه نکنه از بین میره. ببینید عرف جامعه که شما میفرمایید دوباره از همون مفاهیم کیفی است که قابل اندازه گیری نیست. و بعد حالا بحث قیمت رو میفرمایید، قیمت یه مقوله دیگه است، طراحی یه مقوله دیگه است. ببینید ما بخش عمده
الان مشکل اصلی ما، حالا قیمت که تو جامعه ما اصلا راجع به قیمت هر چی بخوایم صحبت کنیم که اصلا یه چیز وحشتناکه که بهتر حرفشو نزنیم. یعنی الان شما یه تیکه مانتو میخواین، یک تیکه مانتو که میگم یه تیکه پارچه است، یعنی شاید یک متر 10 سانت پارچه برده، 1,000,000 خورده قیمتش. و هر چی نگاه میکنه من نمیدونم 1,000,000 خورده پول چیه. همونا میپوشه یک خانم میاد تو جامعه و با همون مانتویی که از تولیدی های ایرانی خریده دچار مشکل میشه تو جامعه. خب پس ما چرا همه چیمون با هم تضاد داره؟ اگر که قراره که یک عرفی باشه، یعنی مثلا خود ما دنبال مانتوی اداری میخواییم بگردیم، بسیار سخت این اتفاق و پیدا نمی کنیم. که بخوایم ببینیم که هست. خب حالا با عرف جامعه شما پیش میرین وجود نده، ما خودمون باید اداریش کنیم مانتو رو.
بله اون مانتوی اداری که سطح عرضه به گستردگی وجود داره. من مردم بخواین تا آخر برنامه‌تون اسم مکان‌هایی رو می‌برین که تشریف ببرید مانتوها رو تهیه کنید. قطع بیاریم به این شکل نیستش که بخواییم این مسئله رو بندازیم در واقع گردن بخشای در واقع تولید کشور و مضافنیم که ده ها نهاد دارن روی اینها نظارت میکنن. بخش عمدهی که شما میبینید و اون در واقع
ببخشید وسط صحبت شما ده ها نهاد نظارت میکنن، یعنی مانتوهایی که داخل مانتو فروشی ها هستن ده ها نهاد نظارت کردن تایید شده و اگر خانمی بپوشه اونا بیاد داخل جامعه مشکلی پیش نمیاد،
به ما ارتباطی دیگه نداره. عرض کردم به نوع پوشش. ببینید یه نکته رو به شما خدمت شما عرض کنم، بخش عمدی اصلی هنجار شکنی ها توی در واقع واحدهایی صورت میگیره که اینا هیچ مجوزی از جایی نداره، یعنی واحدهایی هستن که تو منظرشون دارن کار میکنن یا میزونای شخصی رو کنن، نه نظارتی
بعدش هست. فروشگاهایی که توی خیابون هستن و مجوز و میزون ها رو کاری نداریم.
ببین قطعه به یقین نظارت ها داره صورت میگیره، اما خطکشی برای ببینید ما حتی اومدیم چارچوب تو اتحادیه نوشتیم، دستورالعمل نوشتیم بابت تولید حالا بخش عمده مانتو و الباقی البته من جمله تیشرت شلوار جین و غیره و کسی که جواز فعالیت رو میگیره این در واقع توافقنامه رو امضا میکنه که با این چارچوب کار،
یعنی با پول حل نمیشه. مثلا پول بدن این ماجرا رو حلش کنن بتونه هر چی دلش بخواد بیاره تو مغازه،
قطعه یقین نمیشه. زال از فیلتر اتحادیه پوشاک بگذاره، از فیلتر اماکن چه کار میکنه، از فیلتر ارشاد چه کار میکنه دیگه، یه مقدار به هر حال به مشکل در واقع برمی‌خورم.
من خودم واقعا یه وقتایی مانتوهایی می‌بینم داخل فروشگاه‌ها که بعد میگم اینا رو کسی می‌پوشه و واقعا میاد تو جامعه، بعد با خودم میگم خب حتما کسی می‌پوشه اینا رو، میاد تو جامعه اینا هست توی فروشگاه.
حتما تقاضا داره ولی قطعه به یقین اگر مثلا من بخوام بین نمره 1 تا 10 به اون در واقع عضوی که مد نظر شما تو فروشگاه داره 6 بدم، به مزون‌های خونگی به این فعالان فضای مجازی یکم نمیدم. یعنی بدونه ببینید دو طرف قضیه دو تا
کفی
با هم مقایسه کنیم.
دکتر از چه نظر؟
یه عرض میکنم خدمتتون. ببینید یک کفی ترازو یک فروشگاهی که باید تمام مجوزاشو بگیره، مالیات رو پرداخت کنه، عوارضاشو پرداخت کنه، نظارت بهش بشه. آه. اگر تصویری تو فضای مجازی بذاره به محض اینکه اون چارچوب رو بشکنه در واقع باش برخورد میکنن، طرف مقابل یه شخص سخونه یه مزانی داره، نه مالیات میده، نه پرداختی رو داره، نه مجوز رو گرفته، هر کاری بخواد میکنه، نامتعارف‌ترین عکس‌ها رو می‌ذاره و هیچ نهادی زیر بار نمیره. یعنی من بارها با پلیس امنیت صحبت کردم، با اماکن صحبت کردم، ما عملاً نهادی رو نداریم بتونه ورود پیدا کنه به این مزون‌هایی که در خونه دارن فعالیت میکنن و غیر قانونی هستن و ساختار شکنی دارن.
آی دکتر یه سوال داشتم از خدمتتون، فکر می‌کنین چرا این مزون‌ها و این در واقع برندها یا نشان‌ها فعالیت خودشون رو به این شکل انجام میدن؟
ببینید بخاطر اینکه فرار مالیاتی کنن و
یعنی واقعا فکر میکنید تنها دارن. دلیلی که اینها ایجاد شدن و دارن کار میکنن اینه که مالیات ندن؟
نه ببینید کسب درآمد به صورت غیرقانونی دارن کار میکنن، محدودیت
نه نه میدونم به صورت غیرقانونی کار میکنن، عرف رو رعایت نمیکنن به نظر شما نه. اما نه. میگم چرایی ایجاد اینها به نظر شما چیست؟ چرا اینها ایجاد شدن؟
ببینید قصد به یقین هر کسب و کاری که شکل میگیره از یک خلع و یک جفتی تو بازار بگوشید میاد، قصد به یقین اونها هم تو بیزنسشون نقاط قوتی رو دارن.
احسن.
و کسب و کارشون رو نقاط قوت هم از گذر میکنن. یکی از بزرگترین نقاط قوتشون مشتری مداریه. خب قطع به یقین کسی که وارد مزون میشه شرایط راحت تری رو داره.
احسن. من میخواستم همین رو بگم.
شما میدونم دنبال این جمله
نه 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 من میخواستم به این نکته برسیم جناب دکتر. من که نمیخوام در تقابل با صحبت های شما بایستم، صحبت این هست که میخواییم راه حل رو پیدا کنیم. بحث اینه که قوانین و مقرراتی که وجود داره، حالا به هر ترتیبی تحلیلشون رو میذاریم به عهده کارشناسان، محدودیت هایی که وجود داره، مجوز گرفتنی که تقریبا به سختی ممکنه، اینها همش باعث میشه که بسیاری از جوانانی که فارغ التحصیل رشته‌های طراحی هستن، بسیاری از فعالان این عرصه تصمیم بگیرن به این شکل کار خودشون رو پیش ببرن. من فکر میکنم دلیل ایجاد همچین نشانها و بیزینس هایی قطعا چه میدونم ایجاد یک موج یا تقابل با کسی نیست، بلکه میخوان کارشون رو بکنن. حالا ما اومدیم مسیرها رو جلوشون بستیم، اونها میرن در زیر زمین مثل هر چیز دیگری. اگر این مسیرها باز بشه، اگر درک متقابل ایجاد بشه، اگر گفتگو بشه با اینها که برسیم به یک زبان مشترک در طراحی ها، در عرضه اجناس، در نحوه ارائه،
ببینید این نوع لباس هایی که داره ارائه میشه، در واقع شما مجبورید که بین اینها انتخاب کنید دیگه. ما میگیم 100 مدل، 1000 مدل، اصلا شما بگو 1,000,000 مدل وجود داره. اون کسی که میره مشتری بین اونها باید انتخاب کنه و در واقع اتحادیه پوشاکی که داره این رو تعیین میکنه و این نیست که ما بگیم به خاطر تقاضای جامعه است.
سوالی از شما، یه سوالی از شما بپرسم. به نسبت فکر میکنید چند درصد جامعه لباسش نامتعارفه، چند درصد متعارف؟
ببین درصد من نمیتونم تعیین کنم،
ولی نظر
به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک کسی که اصلا به عنوان یک شهروند، چند درصد نامتعارف
می‌بینی؟ ببین من میگم وقتی کارشناس نیروی انتظامی هم بیاریم روی خط، راجع به این موضوع بهتر صحبت کنیم. نه جدی میگم، وقتی تو ببینید کارشناس نیروی انتظامی باید بگه لباس نامتعارف چیک وقتی با یک خانمی برخورد میشه، میگه من این از یک فروشگاه ایرانی خریدم.
از منظر
آقای دکتر ما داریم میرسیم به صدای شهر. اگر موافق باشین خانم دکتر شادی شیخ زاده هم بتونن یک کارشناس نیروی انتظامی هم بعد از ساعت 7 برای ما بیان روی خط، ما دوباره شما رو هفته بعد بگیریم و ادامه این گفتگو رو با شما داشته باشیم. میتونیم هفته بعد؟ بسیار خب. ما هفته بعد
هستیم. من یه نکته رو بگم، خدمتتون بگم.
خیلی کوتاه، 10 ثانیه.
10 ثانیه که فقط میتونم خدافظی
کنم. خب پس ما هفته بعد خدمت شما هستیم.
خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. متشکرم. فعلا خدا.
لباس کردی خمان قشنگ، چند رنگ روشی هزار رنگ. لباس کردی خمان قشنگ، چند رنگ روشی هزار رنگ.
سروین کلهور کلنجه رنگی، سونه گورانی خوش پوش و سنگی. هر نخوت کافی خوشک کردگم، بیشه بیگانه من گول دنیا خواهم. دره قیمت ناو سیفی، شرم و هجاود هر نخوت کافی. دره قیمت ناو سیفی، شرم و هجاود هر نخوت کافی.
لباس کردی خمان قشنگ، چند رنگ روشی هزار رنگ. لباس کردی خمان قشنگ، چند رنگ روشی هزار رنگ.
لنا و عالم و رنگ و لباس، هر برز برزی تا دنیا دنیا. چون ری سفید در مال خدای، حاجت حاصلی تو هر چه بتوان. خود کافی خوشک کردگم، بیشه بیگانه من گول دنیا خواهم.
حالا خود کافی خوشک کردگم، بیشه بیگانه من گول دنیا خواهم.
بیلا پسنی خدا و نبی، قبول داشتون و هر کوره چی. بیلا پسنی خدا و بنابید، قبول داشتین و هر کورم چی.
لباس کردی خمان قشنگ، چند رنگ روشی هزار رنگ. لباس کردی خمان قشنگ، چند رنگ روشی هزار رنگ.
بله، اینجا فرهزاد رادیو تهرانه. ما تا ساعت 20:30 دقیقه همراه شما عزیزان خواهیم بود با موضوعات مختلف، گفتگوهای مختلف، و اینکه شما هم میتونید به ما پیامک بدید، هم به سوالاتمون پاسخ بدین، هم هر چه دل تنگتون میخواد به ما بگید.
باید بریم کم کم. بله بله بله.
صدای شهر هم باید بریم. 30094 سامانه پیامکی ماست.
2265-2465 و 2265-2466 هم تلفن ماست.
بله. بریم کم کم به استودیو صدای شهر رادیو تهران، متلاشیم از خبرهای ترافیکی و اخبار پایتخت. خسته نباشید، به همکارانم در استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
و
منم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همکارانم در برنامه فرخزاد و تمامی همکارانم در پخش شبکه رادیوی تهران. لطفاً 5 دقیقه با صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
ترافیک
در بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از خیابان شیخ بهایی تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری ترافیک سنگین مشاهده میشه. در بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بزرگراه خاوران هم ترافیک سنگین به چشم میخوره. همچنین در بزرگراه امام علی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه خاوران تا خیابان پیروزی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. معابر تهران چقدر برای تردد عابران پیاده مناسب است؟ شما شهروندان گرامی هم میتونید در این ارتباط با ما تماس بگیرید، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. 88-82-301 شماره تماس ما و 137-5-0-46 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهران. اما گزارش خانم افشار نژاد.
داریم راجع به معابر شهرمون صحبت میکنیم. به نظر شما معابر شهرمون برای یا عابر پیاده خوبه، مهیا؟
مثلا یه جوری باشه که واقعا راحت آدم بتونه بره. ببین الان موتور رو نگاه کنه، یعنی من و مادر جرئت نمیکنم بچه هامو. حالا این صد معبرم هیچی که نمیرسیدگی نیستش که مثلا ماشینا یا موتور مثلا تو پیاده رو نیا.
ماشینم الان ازش رد شد.
ماشینم رد شد. یه پیاده روی پهنم که گیر آوردی مثلا خیابونه.
جز
پیاده را بعضی مناطق که واقعا ایراد دارن معابرشون، هم معابر کوچه که همین که برای اونویه که دست فروشن چون جایگاه واسهش رو تعریف نشده تو همون مسیر فضای کوچک میان به علت نیازی که دارن. مغازه دارم همچنین فضای جلو رو میگیرن،
خوب نیستش. من که راشو گرفتم یه طرف ماشین میاد گرفتن، یه طرف موتور میاد، میخوایم پیاده را بریم، را نیست. از کجا بریم؟ اصلا را نیست که بریم. الان اینجا ما میاییم ببین ماشین گذاشتن راه بستن بعد ساختمونه. آخه اینجا جای این ماشینه که گذاشتن، موتور میاد میره. هر دفعه اومدم برم یا موتوری میخواسته به هم بزنه یا مثلا مغازه ها جنساش نمیذارن بیرون، راه نیست و در خیابون رد بشین. خب این درست نیست. تو کوچه خودمون همه چاله است، ماشین میخواد رد شه یا مثلا خودمون میخواد کوچه‌مون رد شه، همه چاله است. ما الان خیلی جاها میبینیم سالمندا میخوان ردشن نمیتونن.
من تاکسی دارم، خط آزادی ربات کریم.
میخواستم در مورد چهارراه تهران پارس صحبت کنم.
وقتی پیاده رو مناسب باشه چرا نباید عابر پیاده از پیاده رو استفاده کنه؟
صدای شهر، صدای شماست. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94.
اما توجه شما را به یک خبر در ارتباط با شرکت مترو تهران جلب می‌کنم. مدیر عامل شرکت مترو تهران گفته ایستگاه شهید رضایی به عنوان 140مین ایستگاه شبکه خطوط مترو پایتخت به زودی افتتاح می‌شود. ایستگاه شهید رضایی 13مین ایستگاهی است که در خط 6 راه اندازی می‌شود و مجاور با خیابان‌های پرترددی از قبیل 17 شهریور، شهید رضایی و تیر دوقلو مسافران پرشماری از مناطق 12 و 15 خواهد داشت. ایستگاه مترو شهید رضایی بین ایستگاه‌های بعثت و میدان خراسان قرار دارد که پیش از این ایستگاه بعثت در خط 6 به بهره برداری رسیده. راه‌های ارتباطی شما شهروندان عزیز و ارجمند با صدای شهر رادیو تهران 88-82-301 و 137-5-0-46. تا بخش بعد.
خیلی ممنونیم از همکارانمون در صدای شهر. شما همچنان فرخزاد رادیو تهران رو میشنوید با موضوعاتی که خدمتتون عرض کردیم و عرض خواهیم کرد. فعلا راجع به این موضوع صحبت میکنیم. دوستان هویج گرون شد، مردم قارچ خوردن، حالا الان قارچ گرون شده، حالا چی بخورن؟ 3 2 1 3000 نه چرت.